با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 9 تیر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئن سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. در پی بروز حادثه تروریستی دیشب در فرودگاه استانبول ترکیه، پلیس این کشور اسامی برخی از قربانیان اقدام تروریستی را منتشر کرده است. در میان قربانیان یک ایرانی به نام سالار داوودی کهنه شهری نیز وجود دارد و 5 تن از ایرانیان مجروح شدند. در حادثه تروریستی ترکیه 41 تن کشته و بیش از 231 نفر مجروح شدند. در میان کشته شدگان همچنین 5 اتباع عربستان، 1 نفر شهروند ترکی، 1 نفر ازبکستانی، 2 نفر عراقی، 1 نفر اوکراینی و 1 شهروند چینی نیز وجود دارد. در همین حال امروز معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر کشته شدن یک تبعی ایرانی و مجروح شدن 5 تن دیگر در این حادثه را مورد تایید قرار داد و خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی از لغو پرواز هواپیماها به مقصد ترکیه خبر دادند. در فروردین ماه گذشته نیز انفجاری در مرکز شهر استانبول روی داد و 1 شهروند ایرانی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. بامداد امروز گروهی از مردم، معلمان، کارگران، دانشجویان و جوانان در تهران برای ابراز همبستگی با جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری زندانی و اعتراض به عدم توجه جمهوری اسلامی نسبت به وضع مخاطره آمیز او به دلیل بیش از 2 ماه اعتصاب قضا در خیابان پاستور در تهران و در برابر دفتر کار حسن روحانی رئیس جمهور دست به تجمع زدند. آنان شعارهای پارچه‌ای نیز در دست داشتند و خودشان شعار می‌دادند جای کارگر جای معلم زندان نیست، مزد کارگر شلاق نیست، معلم معترض کارگر معترض امنیتی نمیشه، کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردد، غارتگران آزادند کارگران زندانند. فراخوان برگزاری تجمع امروز از سوی گروهی از فعالان و مبارزان در تهران که روز سه‌شنبه فراخوانی در پایگاه‌های مجازی صادر کرده بودند برگزار شد و خبرگزاری خرانا ارگان مجموعی فعالان حقوق بشر در ایران متن فراخوان را منتشر کرده بود. در همین حال بسیاری از تحلیلگران در تهران در پشت ماجرای جنجال برانگیز فیشای حقوقی نجومی و صدها میلیون تومانی از کشمکش و دعوای سیاسی در بطن رژیم جمهوری اسلامی و میان جناح‌های حاکم حکایت می‌کنند و ادامه جنجال و حیاهو در این زمینه ادامه دارد و همین جنجال‌ها و کشمکش‌ها به نخستین بحث مهمی تبدیل شده که بین مردم در فضای مجازی و حقیقی جریان دارد. به گفته تحلیلگران مسائل ایران در پی افشای فسادها و دزدی‌ها و غارتگری بیت‌المال در دوره 8 سالی ریاست جمهوری احمدی نژاد که با اختلاس‌های بسیار بزرگ هزاران میلیارد تومانی و صدها میلیارد دلاری و غارت ده‌ها میلیارد دلار از خزانه کشور و انبار عمومی و بیت‌المال که پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ایران و سوق دادن ایران به رکود بی‌سابقه اقتصادی و تورم و گرانی‌ها همراه داشته است، اینک بسیاری از چهره‌های برجسته حکومتی که هنگام دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان دچار لالی شده بودند و هیچ حرفی یا سخنی هم در این زمینه نمی‌زدند، حالا در حال سینه‌زنی و فریاد زدن و یقه‌پاره کردن گوش خراش مبنی بر بی‌عدالتی و اختلاس‌های بزرگ هستند و مثل ترقه از جا می‌پرند که با مصیبت‌ها چه ظلم و بی‌عدالتی وجود دارد. ظلم و عدالتی که 37 سال است ادامه داشته است. همچنین سینه زنها و یقه درانها هیچ حرفی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد و ناپدید شدن صدها میلیارد دلار درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران به زبان نمی آوردند و حتی رهبر جمهوری اسلامی که برخی از غارات 3000 میلیارد تومانی خاوری سر و صدا پا کرده بودند و همه جا بحث این غارتگری بزرگ در میان بود تأکید کرد که آب دیگر بس است، فتیله را پایین بکشید. به هر حال در ادامه سر و صدا و جنجال درباره دریافت حقوق‌های کلان نجومی از سوی مدیران و مسئولان برجسته حکومتی، روزنامه ایران چاپ تهران در گزارشی نوشته است که مهرداد بسپاش مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا در سالهای 87-88 و صاحب امتیاز کنونی روزنامه وطن امروز که از اصولگراهاست همراه با 4 عضو دیگر هیئت مدیری این شرکت بیش از 600 میلیون تومان پاداش گرفتند. روزنامه ایران افزوده است که بیلان مالی سایپا نشان می‌دهد که در سال 87 در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اعضای هیئت مدیری سایپا 300 میلیون تومان و در سال 88 نیز به همین منوال مبلغ 300 میلیون تومان دیگر پاداش برای خود در نظر گرفتند. در این حال پس از انتشار این خبر که نمونه هایی از غارات بیت المال محسوب می شود، اعضای هیئت مدیری سایپا امروز در یک بیانیه مشترک که خبرگزاری وابسته به دستگاه قضایی مهر منتشر کرده است، گزارش روزنامه ایران را تکذیب کرده و گفتند که رقم مورد نظر روزنامه ایران عددی است که به سهامداران حقوقی سایپا شامل سازمان گسترش شستا و گروه بهمن پرداخت شده است. در این بیانیه تاکید شده است که اعضای حقوقی سازمان سایپا از رقم 300 میلیون تومانی که روزنامه ایران به آن اشاره کرده، ارقامی از 10 تا 30 میلیون تومان را برای اعضای حقیقی به عنوان پاداش در نظر گرفتند که کمتر از 5% رقمی است که روزنامه ایران به آن پرداخته است. در همین باره مهداد بسپاش مدیر روزنامه اصولگرای مخالف دولت حسن روحانی است در اطلاعیه جداگانه‌ای گزارش روزنامه ایران را تکذیب می‌کند و می‌گوید این گزارش با هدف تصفیه حساب از پیگیری مسئله فیش‌های نجومی در روزنامه وطن امروز بوده است. در همین حال امروز عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان و عضو بنیاد باران که ریاست آن را محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین بر عهده دارد در مصاحبه با روزنامه وقایع اتفاقی گفت رقبای انتخاباتی حسن روحانی به 3000 فیش حقوقی دست یافته و تلاش دارند در بزنگاه منتشر کنند و گفت فیش حقوقی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی 57 میلیون تومان است که عبدالله ناصری آن را یک بمب خبری توصیف کرده است. از سوی دیگر سرتیپ امیر پوردستان که گفته می شود فرمانده نیروی زمینی ارتش است، امروز اعتراف کرد که در حادثه سقوط اتوبوس عامل سربازان ما هم مقصر و مسئول هستیم و نمی توانیم از خود رفع مسئولیت کنیم. این اعتراف نشان می دهد دست کم 19 سرباز جان باخته در پی گذراندن تحصیلات عالیه قربانی بی‌مبالاتی ها و عدم توجه به امنیت و جان سربازان شدند. سربازانی که برای گذراندن تعطیلاتشان در میان اعضای خانواده به دلیل عدم احساس مسئولیت فرماندهان سپاه و ارتش با وسایل نقلیه فرسوده و رانندهی که کارنامهش نامناسب در طول فعالیتهاش داشته در سقوط اتوبوس جان خود را از دست دادند. فرمانده نیروی زمینی ارتش در سخنان امروز چهارشنبه گفت نتایج بررسی عوامل سانحه سقوط اتوبوس عامل سربازان مشخص کرد که 50% راننده، 25% راهدار و 25% شرکت تعاونی مقصر بودند. اما ما تأکید داریم که این موضوع مسئولیت را از ارتش ساقط نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی که در مراسم یادبود سربازان جانباخته سخن می گفت از مسئولیت سپاه پاسداران که به یک مرکز پیمانکاری مبدل شده و به دنبال غارت درآمدهای نفتی حرفی نزد، ولی از برکناری و عزل عده‌ای از فرماندهان نظامی خبر داد و گفت با تشکیل شورای انتصابات فرماندهان مراکز آموزش را از میان نیروهای ولایتمدار توانمند و خوش اخلاق انتخاب کردیم و افزود نمی توانیم آمار بدهیم که چند نفر در این راستا به دلیل رفتارها عزل شدند. وی ضمن اشاره به سختگیری پادگانها و مطالب مطرح شده استی برخی افراد در این باره گفت یکی می گوید در پادگانها سربازان را می زنند و می پرسد آیا در منزل شما ممکن نیست بر سر مسائل مختلف بحث و جدل بین اعضای خانواده ایجاد شود؟ و در پاسخ خود به طور مستقیم کتک زدن سربازان در سربازخانه ها را تایید می کند و می گوید دوره آموزشی سخت است، تایید می کنم، زیرا جوانی از دل خانواده در می آید تا تایی یک دوره تبدیل به فردی با توان نقش‌آفرینی در زنجیری دفاعی کشور شود. این فرد مانند یک قطعه آهن است که باید در کوره حرارت دیده پچک بخورد تا آب آن گرفته شده و به فولاد مبدل شود. منابع خبری گفتند مهمترین اقدامی که در سراسر جهان برای پرورش و تربیت سرباز انجام می‌دهند ایجاد نظم و دیسیپلین است و سربازان را کتک نمی‌زنند، بلکه آنها را با قوانین سربازی که بیشتر متکی به نظم و مراعات مقررات نظامیگری است تأکید می‌کنند و آنها را با این موارد آشنا می‌سازند. از سی دیگر، دادگاهی در امیرنشین بحرین امروز پس از سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان که با خشم فزاینده مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، تابعیت 8 شهروند دیگر بحرینی را به جرم خیانت به کشور و جاسوسی برای جمهوری اسلامی سلب کرد. و خبرگزاری فرانسه امروز چهارشنبه گزارش داد که دادگاه بحرین علاوه بر سلب تابعیت 8 تن بحرینی، 6 تن از آنان را به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرده است. یک منبع آگاه قضایی در بحرین گفته است که این افراد علاوه بر جاسوسی برای جمهوری اسلامی به اتهام پیوستن به گروه‌های تروریستی، همراه داشتن اسلحه و مواد منفجره و فراگیری آموزش نظامی به منظور انجام عملیات تروریستی محکوم شدند. و سرانجام در شهر میرین در استان نیبرزاین فالن در آلمان یک جوان پناهجوی سوری 50,000 یورو وجه نقد و یک دفترچه حساب پسنداز با بیش از 100,000 یورو که در یک کمد در کمد دست دوم اهدای خیریه در منزلش پیدا کرد، همه را تحویل پلیس آلمان داد. به گزارش رادیو دویچه وله صدای آلمان، پناهجو که پاییز گذشته به آلمان مهاجرت کرده بود و در شهر میدر اسکان یافته بود، قهرمان روز در آلمان لقب گرفت. خانواده این جوان در سوریه به سر می‌برد.